من کامران دوستانی هستم و این پلیتیک هست ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. ما این هفته یه قصه تکراری داریم، ولی این مقصر ما نیستیم. داستانی که میخوایم براتون تعریف کنیم بافت دراماتیکش تکراریه، ولی شخصیتهاش هر سال عوض میشه. از کجا شروع کنیم؟
روحانی.
البته من فکر نمی‌کنم فردی به خاطر
البته من فکر نمی‌کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشه.
خب چند وقت پیش بود آقای روحانی ادعا کردن در ایران خبرنگار زنده نداریم. هفته گذشته معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت آزادی جیسون رضاییان قریب الوقوع نیست.
جیسون رضاییان کیه؟ دزد قاتل جانی اسید پاشی که کی بابک زنجانی نکنه؟
به گفته خود آقای معاون فرهنگی در خبرگزاری فارس ایشون خبرنگار هستند.
حالا کی هستی خبرنگار زندانی که نداریم تو ایران؟
جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست 31 تیر ماه دستگیر شده. در این 4 ماهی که وقت داشتن پروندهش تکمیل بشه هیچ جرمی نتونستن از توش در بیارن. 4 روز بعد از دستگیری رئیس کل دادگستری تهران هم گفت که پرونده در مرحله تحقیقاته. خبرگزاری مهر 1 ماه بعد از دستگیری، یعنی 2 ماه پیش، هم آقای سخنگوی قوه قضاییه تقریبا همونی رو گفت که معاون قوه قضاییه الان داره میگه.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده بازداشت خبرنگار واشنگتن پست گفت 3 نفر در این زمینه در بازداشت هستند که تفهیم اتهام شدند و اتهام آنها امنیتی است، اما با توجه به اینکه پرونده در مرحله مقدماتی است امکان بیان جزئیات وجود ندارد.
اینا که میگم ما خبرنگار زندانی نداریم، بعد میگم ما خبرنگار در زندان داریم، فلان، ما اصلا اولا این یک بام و دو هوا رو نمیفهمید. چیز عجیبی البته نیست، چون کلن در قوه قضاییه یک سری پرونده ها هست که همیشه در مرحله مقدماتی میمونه.
مثل چی؟
پرونده مفاسد اقتصادی
دیگه،
اسید پاشی
دیگه،
بورسیه های غیرقانونی
دیگه.
تا نباشد چیزکی روزنامه های امنیتی نگوید چیزها. 3 ماه بعد از بازداشت میگویند هنوز داریم تحقیق میکنیم. اون موقع 2 ماه قبل، یعنی دقیقا همون موقعی که آقای اجی اعلام کرد اتهام این خبرنگار امنیتی بوده است، روزنامه وطن امروز یک مقاله چاپ کرد با عنوان
جیسون به ساز که میرخصید دردن دردن
دردن دردن دردن. بعدش هم انگار که ورق به ورق برگه های باجی رو کپی کرده باشه، اومد یه سری اتهام زد و همه مشکلات جهانی، جنگ جهانی دوم تا کاهش نژاد شیر در آفریقا و کاهش جمعیت در آنگولا و یک سری چیزهای کاملا مرتبط به کار خبرنگاری آقای رضاییان رو بهش نسبت داد و از جمله گفت که جیسون رضاییان و تیم همراه وی بر اساس اسناد و شواهد موجود در فضای مجازی به علت مدیریت کارگردانی که کلیپ مسئله دار هپی در ایران بازداشت شدند. رضاییان البته این همون اوایل پرونده بود، اتهام ها سبک‌تر بود، پاپ بود، کول بود، هیپستر بازی بود، ولی خلاصه شما وقتی 2-3 ماه اون تو بمونی کلاس کار میره بالا، اتهام ها میشه امنیتی. اینم جوادشون.
اون در کارهایی دستش که فراتر از روزنامه نگاری بود.
خب این یعنی چی؟
میفرماین خب این یعنی چی؟
خب این یعنی درگیر شدن در فعالیتهایی که امنیت کشور رو به مخاطره میندازه.
حالا باز خوبه تو مرحله تحقیقاته
و هیچ جرمی تو این 3 ماه مطرح نشده، ولی روزنامه نگاری که برای فارس و کیهان و باشگاه خبرنگاران جوان و 23 اینا ننویسه، یعنی داره یه جوری امنیت کشور رو به خطر میندازه. چون امنیت کشور سال هاست در وضعیتیه که مثلا با یه کاغذ و لیوان و خودکار و لپتاپ و یه برنامه تلویزیونی تا مرز سقوط میره.
ظریف کجایه؟ ظریف چی میگه؟ مشنسهش؟ نمشنسهش؟
میفرمایند ظریف کجایه؟ ظریف چی میگه؟ مشنسهش؟ نمشنسهش؟
من جیسون رو خبرنگار خوبی میدونم که گزارش های خیلی مؤدبانه و شایسته ای در مورد ایران نوشته تو سالهای گذشته. همونطور که شما میدونید هم من برای واشنگتن پست نوشتم، هم رئیس جمهور سال پیش مقاله برای واشنگتن پست نوشت.
پرزیدنت حتی رود فور واشنگتن پست از یو نو. با هم آقای ظریف هم حسن آقای پرزیدنت هر دو برای همون جایی که آقای رضایی می نوشته نوشتند نوشتید. خبرنگار خوبی هم میگه بوده، مطالب مؤدبانه هم نوشته. خب این خیلی امنیتیه، اما حالا چرا یه کاری نمیکنه؟ بچه بیا بیرون.
اون الان در مرحله بازجویی، خانواده‌اش اجازه داشتن باهاش ملاقات کنن، همینطور با وکلای خودش ملاقات داشته.
این بنده خدا وکیل نداره، مملکت قانون داره.
وکیلشون که میگه اجازه نداشته موکلش رو ببینه و این کار غیرقانونیه. ساله نیکبخت با درخواست وکیل برای قبول پرونده ایشون رو زمان بخواهد. و ما هم نمیدونیم این آقای ظریف چرا به خبرنگار غربی میرسه. آقای ماله برم داره شتو لخشو تو لخ صاف و صوف چاله های این دستگاه قضایی رو پر کن فلان کن، یه جورایی بعضی وقتی میشه سخنگوی به جای وزیر خارجه میشه سخنگوی قوه قضاییه. طرف درگیر قتل زنجیره‌ای بود، باجویش زیر یه ما طول کشید. اینم چند تا از مطلب حالا از جیسون رضاییان. واشنگتن پست: سرمایه گذاران غربی آماده بازگشت به ایران می شوند. یا مثلا واشنگتن پست این آقای رضاییان نوشته: گردشگری شگفتی موفقیت آمیز اقتصاد ایران، بچه مثبت بوده یارو. تهرانی ها به همبرگر فروش های سبک آمریکایی هجوم می برند. یا اینکه ایرانی ها شاهد بهبود وضعیت اینترنت خواهند بود. اینم یکی دیگه هیجان ایرانی ها برای بازی مورد علاقه آمریکایی ها.
ای که خوب مگفته همه.
ظاهرا مشکل این نیست که شما چی می نویسی، مشکل اینه که اصلا داری می نویسی. مشکل نیست که داری کارت به چارچوب قانون ایران انجام میدی، مشکل اینه که شما به عنوان خبرنگار همیشه تومه خوبی هستی برای شاخشونه کشیدن تو دنیا برای آقایون.
آقا ما برای ما خیلی جالب شد، کیه آقای جیسون؟
مادرش آمریکایی، پدرش مذهبی، بچه مشهد.
دمش گرم. همشهری ما یکی.
همشهری شما. سال 85 بلند میشه میره ایران، وقتی برمیگرده یه فیلم میسازه به نام بین دو دنیا، میره مشهد.
مشهد؟
بله. بعد میره زیارت اتفاقا. بعد میره اصفهان. چند سال بعدش میره حاجی میشه مکه. که. بعد خدمت شما عرض شد که بعد دوباره برمیگرده ایران، میاد ازدواج میکنه با یه خانمی، دیگه میمونه اونجا، موندگار میشه. بعد باباش فوت میکنه، دیگه میگه موندم، دیگه موندگار شدم، کارم داشته. تو روزنامه واشنگتن پست گفت من میمونم دیگه. بعد 3 تیر ماه ریختن خونه گرفتنش، با زنش دستگیرش کردن. بعد زنش رو 2 ماه تو سلول انفرادی نگه داشتن، بعد خودش هم هنوز زندانه. تحقیق کردن یه عالمه زنش رو، الان زن بیچاره تاثیر نمیتونه حرف بزنه اصلا دیگه. این چی نمیگه؟
خیلی مارسیس کرد، احساساتی ما کرد. اینه که بچه مشهده خیلی مارسیس کرد. اگه یک هوایی داشته باشد یه باز
نه. الان اگه ایشون اختلاس کرده بود 3 میلیارد 2 روزه وسه گوشبه مازش کرده بودن. ولی یک اتهام امنیتی مهم داره الان ایشون، چون خیلی خودمونی شده و فکر میکنه که ایران خونشه. میری عاشق ایران هست. این خیلی اتهام امنیتی عجیبیه. ما نمیگیم، خودش به خبرنگار CNN انتونی بوردین درست چند هفته قبل از دستگیریش گفت تو دربند:
اینجا رو دوست دارید؟ خوشحال هستید؟
ببین من الان بعد از 5 سال بودن تو ایران دلم برای خیلی چیزا تنگ شده. مثلا برای رفیقام، برای اینکه با اونا غذای مکزیکی بخورم، بعضی نوشابه ها رو بنوشم و یه جاهایی سر بزنم. اما من عاشق اینجام، هم عاشق هم متنفر. اما اینجا خونه منه، اینجا به خونه من تبدیل شده.
تا اینجا که چند تا اتهام فقط من میتونم بشمارم. اول اینکه ایشون عاشق ایرانه، این خودش اتهام امنیتیه. ایران خونه خودش، اون امنیتی فلان. بدتر از همینه که خوشبینه. بفرما خوشبینه.
در مورد آینده خوشبین هستی؟
بله، به خصوص اگه توافق هسته‌ای بالاخره صورت بگیره. در واقع خیلی خوشبین هستم.
زنش خوشبینه. اینا همه جاسوس بودن ملت. اون جیمز باند بود اونجا تو دربند نشسته بود، اینم زنش که راجب آینده ایران خوشبین بود. ما مردیم آقا. این دستگاه اطلاعاتی ایران یه بار یه جاسوس واقعی نگرفت ما بگیم دمش گرم. ما از خدا میخوایم یه برنامه درست کنیم اینجا بگیم آقا جیمز باند در ایران دستگیر شد، چه حالی میده. خیلی حال میده، خیلی قصه جالبی برای ما خواهد بود. ولی نشد اینا یه بار یه جاسوس بگیرن. هر کی انگلیسی بلده تو دربند درکیه میگم میگم اسمت چیه؟ جیمز؟ بابا اسم این یارو جیسنه، جیمز باندی که دیگه است.
بابا حالا تهش چی میشه؟
تهش این میشه که یه چیزی مثل خبرنگارای دو ملیتی دیگه که در این سالها دستگیر شدن.
مثل کی؟
رکسانا صابری.
I'm Roxana Saberi, an American journalist of Iranian and Japanese descent.
One demonstrator was killed in the southern city of Shiraz. Many of these women feel their voices haven't been heard and they feel it doesn't make.
In 2003 I moved to Iran to work as a foreign correspondent.
رکسانا صابری 3 ماه و نیم زندان موند. بعد گفتم باید اعتراف کنی جاسوسی. اگه اعتراف نکنی 20 سال نگهت می‌داریم. دیدن طرف اعتراف نمی‌کنه. 8 سال زندان دادن. وقتی صدای دنیا در اومد آزادش کردن به یک دلیل خیلی ساده. چون اتهامش هیچ مبنایی نداشت.
که خیلی نامردیه که
بعد از انتخابات سال 88 مازیار بهاری رو گرفتند. خبرنگار نیوز ویک 2-3 ماه زندانش کردن. بعد از کلی آزار و اذیت آوردنش جلوی دوربین بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه. اعتراف اجباری ازش گرفتن، پخش کردن. چرا؟ چون خبرنگار نشریه آمریکایی بود و باید یک نقشی رو در بحبوحه بحران سال 88 بازی می‌کرد.
چه نقشی؟
خودش الان میگه. آقای مازیار شما چی فکر می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که دولت ایران مطابق معمول سناریوی حاضر و آماده داشت و تنها به دنبال بازیگر برای ایفای نقش در آن سناریو بود و همین دلیل دستگیری من بود. در آن زمان من خبرنگار مجله آمریکایی نیوزویک بودم و برای رسانه‌های غربی فیلمی ساختم. مطابق سناریوی آماده شده من باید نقش مأمور رسانه‌های غربی در اغتشاشات داخلی را بازی می‌کردم.
مازیار بهاری هم آزاد شد. بعد اومد یه فیلم ساخت به نام اعترافات اجباری و نشون داد که چه بلای سر خبرنگارها یا فعالان مدنی سیاسی میاد تو ایران. سریال تکراری با سناریوی تکراری تکرار شد. یک خبرنگار ایرانی که برای روزنامه‌های غیر ایرانی کار می‌کنه رو می‌گیرن، میندازن انفرادی، بعد میان میگن جاسوس گرفتیم. طرفو به حد مرگ می‌رسونن که اعتراف اجباری کنه. بعد به خاطر فشارهای بین‌المللی و بی‌گناه بودن طرف آزادش می‌کنن. خبرنگار بیچاره با روی درد و داغ میاد بیرون، زندگیشو کتاب می‌کنه و یک بار دیگه آبروی قوه قضاییه ایران در پیش چشم دنیا میره. در مورد مازیار بهاری اینجوری میشه که جان سورد استاد ماست، از زندگیش فیلم میسازه. فیلمش هم امروز، همین امروز میاد بیرون به اسم گلاب. این فیلم رو ما به شدت توصیه میکنیم که آقای لاریجانی، اجعی و آقایون بازجو همگی بشینن به صرف تخمه، آجیل و پفک ببینند. گلاب به کارگردانی جان استورد.
The CIA, Newsweek, MI6, you will tell them nothing. There's nothing to tell.
Anton Chekhov, the playwright?
Yeah, you tell me. It is you who has listed the interest of him on Facebook.
Answer the questions!
You must not just take his blood. You must take his hope.
Your wife will never see you again. Your child will never know you.
Fight with me. Use your freedom. Use their weakness.
What are you doing?
They locked you up, but you're still free.
In their hearts, they know they cannot win.
اما نادانیم، ناآگاهیم، سوال داریم. هفته پیش 32 تا نماینده مجلس جمع شدن، طرح نوشتن، قانون کنن که اگر کسی سگ رو در خیابان بگردونه 74 ضربه شلاق بهش میزنن. پیرو این خبر یک سری سوال‌ها برای ما ایجاد شده که ما اینجا میپرسیم. پدر من همیشه میگه آقا نمیدانی، ناآگاهی، بپرس پسرم. منم الان دارم میپرسم در محضر شما. آیا نگه داشتن سگ جرمه؟ آیا خرید فروش سگ جرمه؟ آیا حمل و نقل سگ جرم؟ آیا سگ آلت قتال است؟ من که دلیل نشدم کسی رو مثلا به خاطر اینکه سگ خرید و فروش کرده مجازات کنم. پس داشتن سگ و خرید و فروش اینا جرم نیست هست؟ یعنی مثلا شما میتونی سگ داشته باشی ولی نمیتونی همون سگ رو ببری خیابون؟ میشه مثلا یکی به من بگه فرق سگ با مثلا کبوتر، گوسفند یا مثلا بلبل اینا چیه؟ مرغ عشق. مجازات کسی که سگش رو میبره بیرون مثل اینه که اگه کسی مثلا به گوسفندش علف بده میگه بابایی بسن بخواب، بعد بگیرنش شلاقش بزنن. یا اگه کسی مثلا به کبوتر یا بلبلش غذا بده بگن آقا چون کبوتر مجازاتش صاحب مثلا کبوتر است اینو به شلاق. این میشه؟ شدنیه؟ سوال من اینه، شما اگه به کبوتر حرم دونه بدی با شلاق بخوری؟ به کجا میخوام برم؟ به اینجا که آقا فرق سگ با این حیوانات دیگه چیه؟ یعنی ممکنه اصلا یکی بگه که فرقش اینه که سگ نجسه، اگه سگ نجسه، پس این سگای پلیس ایران یا سگهای زنده یا به هلال احمر که خیلی خوب دارن میرن اون زیر میگردن آدم ها رو میارن کمک میکنن به انسانیت، فرقشون با سگهای خونگی چیه؟ چجوریه که سگهای پلیس که اندازه اتوبوس همراه برادرانی اندازه کامیون نجس نیستن و برادران نیروی انتظامی بغلشون میکنن، باهاشون دست میدن، مهربانی میکنن، با هم عکس میگیرن. این چهار تا سگ کوچولویی که پیش مردم زندگی میکنن نجسن. اگه سگای پلیس الحمدلله مشکل نجسیشون حل شده، آقا حداقل یه راهی این مردمشون بدین که اونام ترتیب سگای خودشونو بدن. آقا لام هستن، برای چی میزنی؟ خب درد داره نزن مرد حسابی. سگ چه کاریه؟ چبور از شلاق. اگه کلا سگ نجسه که سگ پلیس هم نجسه. ولی به نظر میرسه کسی با نجس بودن سگ ها مشکل نداره. مشکل اینه که چرا بیشتر سگ ها را این طبقه متوسط و این بچه پولدارا نگه میدن. در واقع چون کسی که سگ رو میگردونه لباس تمیز و خوشگل پوشیده و چرک نیست، به همین دلیل مجرمه. یعنی اگه مثلا یک کارتون خواب، یعنی مثلا آدم بی پول بیچاره کارتون خواب بغل زیر پلی جایی خواب باشه، سگم بغلش باشه، نه شلاقش میزنن نه سگش، غیر خودی حساب میشه نه چی. در واقع صاحب سگه که مجرمه، نه خود سگ. مثلا اگه صاحب سگ مثلا بچه خوشی بیا با آبجیش هم بیا تو خیابون مجرمه. حتی اگه تنها بیا تو خیابون مجرمه. اگه بیاد مثلا به اسید پاشی اعتراض کنه مجرمه، اون که حتما مجرمه. سگم هم همراهش نباشه مجرم هست یا رو همینطوری. آیا به این دلیل هر کسی سگ داره احتمالاً بچه پول داره؟ به این دلیل که سگ خونگی مظهر اشرافیته. چطوری یه سگ 2 میلیون تومانی مظهر اشرافیته ولی ماشین هامر و پورشه و ماتراتی مظهر اشرافیت نیست؟ چجوری میشه که یه بچه خوشتیپ به خاطر یه سگ 2 میلیون تومانی میشه مظهر اشرافیت ولی مداحی که برای هر شب 2-3 میلیون تومان پول نه خونه میگیره جزء اشراف نیست؟ چجوری میشه که همه میلیاردرهای مملکت که طبقه اشراف کشور تشکیل میدن همشون الحمدلله جزء حزب الله هستن و هیچ کدوم مظهر اشرافیت نیستن ولی 4 تا آدم که حیوانا رو دوست دارن اینا مظهر اشرافیتن؟ مگه میشه اشرافیت جرم نباشه ولی شباهت به اشرافیت جرم باشه؟ اصلا این قوانینی که مجلس وضع میکنه به چه درد مملکت میخوره واقعا؟ و یه روز قانون مینویسن که نمیدونم از این من اگه دختر 18 ساله برای خروج از کشور باید میخواد بره بیرون باید 40 سالش باشه. هفته بعد تصمیم میگیرن دختری که تا 40 سالگی حق خارج از کشور نداره حق داره از 16 سالگی رئیس جمهور انتخاب کنه. یه روز قانون میارن که جلوگیری از بارداری جرمه. یه روز میارن قانون میارن همسر مجدد اشکال نداره، پولشو بده حله. یه روز قانون میارن که آپارتمان میلیون ها نفر از مردم محل رفت آمد عمومیه. یه روز تصمیم میگیرن برای شلوار و ساپورت خانم ها قانون تعویض وضع کنن. هنوز قانون ملی شدن آپارتمان و خونه مردم و حمایت از برادران کتک بزن رو تصمیم نکردن که یه دفعه 10 تاشون قش میکنن که جلوی سگ و گربه ملت. آقا بابا چته؟ چه عجله‌ای داری؟ کجا داری میری با این طرح و قانونای بیمورد؟ یعنی اگه یکی به این فکر کنه که در این مملکت بردن سگ به ددر 74 ضربه شلاق داره ولی اگر کسی اسید باشید تو صورت یک خانم یا زد توی گوش یک زن، اگه شوهرش واکنششون بده شوهره مجرم محسوب میشه. اینم لایف استایل زندگی مورد نظر آقای جواد لاریجانی که آداب داره. نظر جواد لاریجانی بخونم مثلا خوش هپینس در لایف استایل اسلامی آداب دارد. شما وقتی خوش هستید جیغ و عربده نمیکشید، این کار الاغ و حیوانات دیگر است. الاغ و اینا میگن که خوشحالن، 4 پاها وقتی خوشحال میشوند جفتک میاندازند. آیا ما باید اینطور رفتار کنیم؟ اگر کسی برقصه مثل الاغ جفتک انداخته، اما اگر کسی مثل اسپایدرمن مثلا از دیوار خونه مردم آویزون بشه داره با تهاجم فرهنگی غرب مبارزه میکنه. اگر کسی سگی رو از وقت دنیا اومده گاز نگرفته کسی رو بیاره تو خیابون، مامور پلیس پاچش رو میگیره درازش میکنن 74 ضربه شلاق بخوره. حالا آقای نماینده ملت یه بار سگی پاچه شما رو گاز گرفت، شما هم باید بری پاچه سگ و گاز بگیری؟ مرد حسابی قانون وضع کنی اینطوری؟ سگ به خدا آقا اسمش بدتر رفته، اخلاق داره بدبخت، وفا سرش میشه. اینه یکی به این نماینده ها بگه هر کی گفته اخلاق سگی بده خودش بده. شلق و شلق شمشیره، حلق و تلق هفتیره، شلق و شلق شمشیره، حلق و تلق هفتیره. من این هفته شما در پلیتیک آقای منصور فرهنگ است. آقای فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه هستند. عمان آیه فرهنگ چه اتفاقی افتاد؟
تلاش گروه به علاوه پنج به علاوه یک و ایران برای کسب توانایی نه. به اهدامه‌ای که برای طرفین قابل تحمل باشه ادامه پیدا کرد ولی به نظر من هنوز به نکته مورد نظرشون نرسیدن. علتش هم اینه که ایران میخواد تا جنجه که امکان داره تأسیسات هسته‌ای خودش و غنی‌سازی رو ادامه بده و امریکا میخواد تا اونجا که ممکنه این توانایی رو به حد اقل برسونه. به نظر من از این که هر دو طرف میدونن باید در این چونه زنی به اون حد وسط برسن که قابل تحمله، این واقعیتی است که یک سال گذشته راجبش تصمیم گرفتن.
آیا این بی سابقه است در دیپلماسی
در روابط بین المللی وقتی مذاکرات راجب تقابلات حساس وجود داره؟ حتی تا اینه مثلا اگر ما یادمون باشه موقعی که بین اسرائیل و مصر مذاکراتی برای خروج نیروهای اسرائیل از صحرای سینا وجود داشت و عهدنامه صلح تا آخرین لحظه چونه زدن. و یا حتی موقعی که اسرائیل و اردن و همینطور موقعی که امریکا و ویتنام، از این نمونه ها در سراسر بس روابط بین المللی زیاد دید.
پس عملا هیچ اتفاقی در عمان نیفتاد، هم چانه زنی ها ادامه پیدا کرد و اتفاق جدیدی نیفتاد که ما بدونیم به شما بدونیم
هنوز نه. تا اونجایی که اگر اطلاعاتی که در دسترس آن باشه نه، ولی هیچ بعید نیست که نزدیکتر شده باشن به اون حد وسط مورد نظر.
یه اتفاق جالبی که افتاد اینه که همزمان با این مذاکرات آقای خامنه‌ای خیلی در شبکه‌های اجتماعی خصوصا توییتر فعال بودن، همش توییت می‌کردن که چجوری باید اسرائیل رو نابود کرد و از این حرفا. نظرتون در مورد موضع‌گیری اخیر چیه؟ همزمان یک گروهی از حاکمیت داره مذاکره می‌کنه بسر یک مسئله مهمی مثل برنامه اتمی، همزمان با این آقای خامنه ای رئیس کل ملت و مملکت اون بالا وایساده و داره توییت میکنه راجع به اینکه چجوری اسرائیل، چرا این کارو میکنه آقای خامنه؟
اگر ما ساختار سیاسی و رقابت های قدرت رو در ایران درک بکنیم این موضوع قابل فهمه، نه در چارچوب دستیابی به عهدنامه جامعه و مشترکی یا منافع ملی ایران، بلکه دستیابی به روابط و به طور کلی رقابت‌های درونی بدهیم. برای اینکه ایران میخواد عهدنامه‌ای رو بهش برسه که برگرده بگه ما به حد اکثری خاص خودمون رسیدیم و در برابر آمریکا تمکین نکردیم و کوتاه نیامدیم. خامنه‌ای در ایران رهبر بلا منازع به این معنی که کلام او کلام آخر باشه نیست. اگر ما به اوضاع احوال ایران توجه بکنیم صداهای متنوع و در ایران شنیده میشه. بنابراین خامنه‌ای در ضمن اینکه تشویق میکنه که وزیر خارجه ایران به مذاکره ادامه بده، رفتار و کرداری داره که به اون طرف هم بگه که ما در این مذاکرات کوتاه نمیایم بلکه میخوایم به خواست خودمون برسیم. این بازی دو جانبه پیامد رقابت‌های قدرت و عدم وجود قدرت بلا منازع در رژیم ایرانه.
پس شما اعتقاد دارین که آقای خامنه‌ای حرف آخر رو نمیزنه، چون می‌رسید برداشت‌ها بر این اساسه که آقای خامنه‌ای مثل آقای خمینی توانایی حرف آخر زدن رو نداره و شما فکر می‌کنید که آقای خامنه‌ای نیست که حرف آخر داشته برنامه اتمی قرار بزنه؟
آقای خامنه‌ای حرف آخر ولی مهمترین حرف رو می‌زنه، حرف آخر به این معنا که اگر گروه‌ها و عناصر و جناح‌های دیگه مخالف باشن ساکت میشن نه ولی به این شکل، برای اینکه بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی و اقتصادی رژیم ایران خصوصا گروه‌هایی که در این 35 سال سرمایه‌داران بزرگ شدند، اینها علاقمند به ایجاد رابطه عادی تجاری و اقتصادی با جهان غرب هستند. حتی در درون سپاه پاسداران گروه‌ها و عناصری هستند که از درون طریق فکر می‌کنند، یا روحانی یا ظریف و غیر از. بنابراین در درون این رژیم در چارچوب دفاع و تحلیل منافع خودشون بینش‌های متفاوت وجود داره. خامنه‌ای می‌خواد بین این دو بینش نوعی آشتی ایجاد بکنه که به قول معروف ایرانی ها
مسیح
بسوزه نکنه.
موفق شده؟
هنوز
نه. یه نامه نوشت آقای اوباما، وارس جنرال چند روز پیش نوشت که این نامه نوشت آقای اوباما به آقای خامنه ای. فکر میکنین که این نامه چقدر کمک کرده؟ چی نوشته آقای اوباما تو این نامه؟
به احتمال قریب به یقین اوباما داره به ایران میگه که اگر در رابطه با مسئله هستی نگرانی های بین المللی رو رفع بکنین از نظر اقتصادی و امنیتی میتونه به نفع شما تموم بشه.
آقای اوباما شما فکر نمیکنه، ایشون فکر میکنه که اون حاکم بلا منازعه است و بر همین نامه نوشته به اون.
میدونه که قوی ترین مرد ایرانه و میدونه که اگر یک نفر باشه که موضع او بیش از هر فرد یا گروه دیگری روی تصمیم ایران مؤثره، این خامنه ای. ولی اون که خامنه ای در برابر رقابت ها و استکاک منافع مختلف چه نوع از ممکن اوباما آشنا نباشه، ولی برای کسی که خواهان حل و فصل این مسئله از طریق مسالمت جویان است، کوشش اوباما قابل احترامه.
آقای فرهنگ، دو تا سناریو وجود داره. یک، توافق صورت میگیره، دو، توافق صورت نمیگیره. شما من بگید که آقا این توافق امروز صورت گرفت، نشستن امضا کردن، آقا با تموم شد، ما توافق کردیم فلان، چه خواهد شد روز بعد؟ از زمانی که توافق صورت بگیره تا زمانی که خانوارهای ایرانی تغییرشو در جیبای خودشون احساس کنن چقدر طول میکشه؟
حد اقل 2-3 سال طول میکشه، حد اقل، و شاید هم بیشتر. به این دلیل که تعهداتی که ایران میده برای اجرای مفاد مختلف این عهدنامه، اینا به مرور انجام میشه. یعنی کم کردن توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم و در برابر این اقدام ایران در اجرای تعهدات خودش، امریکا به طور تدریجی و گام به گام تحریم ها رو ملغت لغو اول نمی کنه، بلکه به حالت تعلیق در میاره. و در اینجا یک اختلاف اساسی است. لغو کردن تحریم ها یعنی اگه دوباره بخوان وضعش بکنن، بعد برگردن به شورای امنیت یا کنگره امریکا یا اتحادیه اروپا. ولی ملغا کردن اونها یعنی فعلا مسکوت گذاشتن، و اوباما رئیس جمهور این قدرت رو داره که برای مدت 6 ماه این تحریم ها رو به حالت تعلیق در بیاره. و در این مدت بازرسان بین المللی که گزارش میدن و دسترسی بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به تاسیسات هسته ایران دارن، هر چقدر که گزارشات اونها نشون بده که ایران به تعهدات خودش عمل میکنه و هیچ نوع ابهامی وجود نداره، گسترش لغو کردن این تحریم ها گام به گام بیشتر پیش میره.
آقای فرهنگ، آخرین سوال من اینه که کنگره آمریکا اکثریت جمهوری خواه تونستن که کنگره رو به دست بیارن و این با دولت آمریکا که دموکرات هست در منافات، چقدر فکر میکنید که اگر این توافق صورت بگیره، کنگره که همیشه مواضع تندی در ارتباط با ایران داشته، این جمهوری خواه مواضع تندی در ارتباط با ایران داشتند، بتونن که مانع بشن از اینکه در اون 2 سال باقی مانده که فرمودید که تغییرات امکان داره صورت بگیره، اون تغییرات واقعا صورت بگیره؟ چقدر کنگره اعمال خواهد کرد؟
مواضع تند کنگره یک انگیزه نداره. حداقل میشه راجع به 2 انگیزه متفاوت صحبت کرد. یکی، گروه ها و عناصری هستند که 100% خواهان حل و فصل مسالمت جویانه این مسئله و حمایت از گزینه دیپلماسی اوباما هستند، ولی میگن هر چقدر که ما ایران رو تهدید بکنیم و فشار بیاریم در این چونه زنی ها میتونه کمک بکنه به انعطاف پذیری ایران. ید اونا هستن که اگر عهدنامه امضا بشه و مورد قبول دولت اوباما قرار بگیره، این گروه از نمایندگان کنگره یا سناتورها به احتمال قریب به یقین حمایت میکنن و همینطور اکثریت بزرگ تحلیلگران آمریکا. ولی گروه ها و عناصر دیگه هستن که معتقدن زیربنای تأسیسات هسته‌ای ایران باید بکلی از بین بره و ایران به هیچ وجه توانایی غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه، فقط در اون صورته که ما حاضر به لغو تحریم ها هستیم. اونها مخالفت خودشون رو ادامه میدن، ولی من فکر میکنم که اگر عهدنامه یک به توافق برسن، به این دلیل که اکثریت بزرگ مردم آمریکا خواهان حل و فصل دیپلماتیک این مسئله هستن، کنگره نمیتونه جلوگیری بکنه از اجرای اون، خصوصا اگر در با گذشت زمان بازرسان آژانس بین المللی گزارش بدن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده.
خیلی تشکر میکنم آقای فرهنگ. مرسی. این برنامه ما بود. خیلی ممنون از شما که تماشاگر این برنامه بودید، شنونده این برنامه در رادیو فردا. این آدرس توییتر ما هست @@کامبیز حسینی، یا هم فیسبوک www. facebook.com/kamedhuseini. من کامد حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. فردا 8 صبح تهران این برنامه از همینجا تکرار میشه تا هفته دیگه 10 شب تهران و پلیتیک دیگر. هوای بغل دستی که آقا خانم داداش دوست عزیز داشته باش که خبر